مقام های ولایت ننگرهار ادعا می کنند که والی نام نهاد داعش برای این ولایت کشته شده. با تحلیلگر صحبت کرده ایم که می گوید اگر از سوی منابع مستقل تایید شود رویداد است که به فروپاشی تشکیلات داعش کمک خواهد کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از گذشتن یک سال از کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا، کمک رسان ژاپنی هم برایتان خواهیم گفت. مردی که چند دهه در شرق افغانستان زندگی و کار کرد. برمیگردم تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط ها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت متعهد است که پروژه های دکتر تتسو ناکامورا را تکمیل کند. شمار از خبرنگاران از حکومت انتقاد میکنند که تا اکنون تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را تکمیل نکرده و دو نهاد جهانی از تاجیکستان خواستند تا از آزار و اذیت اعضای خانواده یک مخالف حکومت دست بردارند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت متعهد است که پروژه های دکتر تتسو ناکامورا را تکمیل کند. محمد اشرف غنی امروز در نخستین سالروز کشته شدن دکتر ناکامورا پیام ویدیویی به ژاپن زادگاه اصلی او فرستاد.
تروریست ها یک روح زیبا را از ما گرفتند، اما میراث درخشان و روحیه کاری وی در قلب نسل های آینده افغانستان حک شده است. دولت افغانستان متعهد است که برنامه های دکتر ناکامورا را در زمینه جنگلات، توسعه زراعت و مدیریت آب در لوی پکتیا و کابل اجرا کند تا رویای یک افغانستان سرسبز او را تحقق بخشد.
تتسو ناکامورا که در اصل شهروند ژاپن بود، با راه انداختن پروژه های مختلف عمرانی از جمله آبیاری در شرق افغانستان شهرت منطقه‌ای یافت و رئیس جمهور غنی برایش تابعیت افغانستان را داد. ناکامورا با چند تن دیگر از همکارانش در 4 دسامبر سال 2019 در ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه زخم های شدید جان باخت. والی ننگرهار ادعا می کند که نیروهای ویژه امنیت ملی هدایت الله والی نامنهاد گروه اسلامی معروف به داعش را برای این ولایت کشتند. زیاءالله قمرخیل امروز در مورد این رویداد در فیسبوکش خبر داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد این عملیات نیروهای امنیت ملی بر رسانه ها امروز گفت:
نیروهای ویژه امنیتی ملی شب گذشته در منطقه للمه ولسوالی چپرهار عملیات را براه انداختند. در این عملیات هدایت الله والی نامنهاد داعش که در ساختن واسکت های انتحاری و ماین مهارت داشت کشته شد.
تا اکنون منابع مستقل در منطقه در مورد این رویداد چیز نگفتند. جزئیات تا لحظات دیگر. شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در ولایت لوگر خواستار شفافیت در تحقیقات پیرامون قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شدند. آنها میگویند 3 هفته پس از آن حادثه هنوز هم کسی نمیداند که حکومت در این زمینه چی کرده است. متیولو سرور صاحب امتیاز رادیوی پیوند ملی و خبرنگار در ولایت لوگر یکی از آن خبرنگاران است که چنین میگوید:
با گذشت 3 هفته از جان باختن الیاس دایی حکومت هیچ گونه جزئیات نداده، تحقیق نکرده و یا نتیجه آن را با خانواده آقای دایی و نهادهای رسانه‌ای شریک نساخته است. از این وضعیت خبرنگاران نگرانی دارند.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 12 نوامبر در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انگام جان باخت که یک ماین مغناطیسی در موترش منفجر شد. مجیب رحمان کرکتباز شناخته شده افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده. تیم برسبن هید در لیگ بیگ باش استرالیا که مجیب در آن بازی میکند مبتلا شدن او را امروز تایید کرد. مجیب رحمان هفته گذشته برای بازی در لیگ برتر کرکت استرالیا با شمار دیگر از بازیکنان افغان وارد آن کشور شد. مقام های اجرایی ایالت کوینزلند استرالیا میگویند که برای صحتیابی هر چه زودتر مجیب رحمان هر گونه تلاش خواهند کرد. مجیب که از بالران قدرتمند تیم ملی کرکت افغانستان است، علاوه بر لیگ برتر استرالیا در IPL یعنی لیگ برتر هند هم بازی کرده. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. همزمان با امیدواری ها برای آغاز تطبیق واکسن ویروس کرونا، شمار قربانیان این ویروس در جهان از مرز 1.5 میلیون تن گذشت. در جریان هفته گذشته همه روزه بیش از 10,000 مورد مرگ و میر در جهان ثبت شده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که تاثیر اجتماعی و اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بزرگ و فزاینده خواهد بود. به گفته گوترش واکسن نمیتواند آسیب های این ویروس را برای چندین سال جبران کند. و دیدبان حقوق بشر کمیته نروژی در هلسنکی از مقام های تاجیکستان خواستند تا از آزار و اذیت اعضای خانواده و اقارب فخرالدین سید محمدوف، یکی از اعضای حزب مخالف، پایان دهند. اردو نهاد امروز در اعلامیه مشترک گفتند که اعضای خانواده سید محمدوف در اواخر نوامبر از سوی مقام‌های تاجیکستان فرا خوانده شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند و حتی تهدید شدند. در ادامه خواسته شده تا چنین اقدام‌ها به صورت فوری متوقف شود. فخرالدین سید محمدوف که از حامیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمرده می‌شود، گمان می‌رود از سال 2016 به این سو در یکی از کشورهای اروپایی باشد. این حزب از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2015 با عنوان سازمان تروریستی اعلام شد و فعالیت‌هایش ممنوع قرار گرفت. پایان خبرها.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ادعای مقام‌های ولایت ننگرهار، والی نامنهاد داعش برای این ولایت کشته شد.
کشته شدن والی نامنهاد داعش میتونه کمک بکنه برای فروپاشی تشکیلات.
یک سال پیش از امروز کمک رسان محبوب ژاپنی در جلال آباد به قتل رسید.
هیچ دومره خدمت
با هیچ کس در افغانستان این اندازه خدمت نکرده که کاکا مراد کرده. دشت ها و کوه ها را سرسبز کرد، زمینه کار را برای مردم فراهم کرده بود.
و امروز 4 دسامبر برابر است به روز جهانی بانک.
آگاهان اقتصادی میگویند که بانک ها برای پیشرفت کاروبار مردم قرضه های کوچک و بزرگ نیز بدهند.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، مقام‌های ولایت ننگرهار ادعا کردند که نیروهای ویژه امنیت ملی والی نامنهاد داعش در این ولایت را کشتند. به گفته مقام‌ها هدایت الله دیشب در ولسوالی چپرهار کشته شد. منابع مستقل کشته شدن او را تا کنون تایید نکردند. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
ضیاالحق امرخیل والی ننگرهار ادعا میکند که نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته هدایت الله والی نامنهاد داعش برای این ولایت را از بین بردند. آقای امرخیل این خبر را امروز در صفحه فیسبوک خود تایید کرده است. حتی الله خوگیان سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها در این مورد چنین گفته است.
نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته در منطقه للمه ولسوالی چپرهار عملیات را براه انداختند. بر این عملیات هدایت الله والی نامنهاد داعش که در ساختن واسکت های انتحاری و ماین مهارت داشت کشته شد.
منابع مستقل کشتشتن والی نامنهاد گروه دولت اسلامی در ننگرهار را تاکنون تایید نکردند. آقای خوگیانی ادعا میکند که هدایت الله در کنار ساخت واسکت های انتحاری و ماین در این بخش به دیگران نیز آموزش میداده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنین ادعا میکند که قاری عبدالرحمن مشهور به قاری تمیم، یکی از فرماندهان مشهور داعش و یک همراهش نیز در منطقه بیزیک مالاتی شهر جلال آباد نیز بازداشت شدند. مقام های امنیتی افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که گروه داعش را در برخی ولسوالی های ننگرهار شکست دادند. اما پس از آن این ولایت هر ازگاه گواهی فعالیت افراد این گروه بوده. مقام های محلی ننگرهار پیش از این هم از کشتشتن برخی فرماندهان داعش در عملیات های ویژه نیروهای امنیتی خبر داده بودند. شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در این اواخر مسئولیت برخی حملات در کابل را نیز به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت راکت پراکنی های اخیر در کابل را پذیرفت که در آن به گفته مقام ها دست کم 10 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که مقام های ولایت ننگرهار ادعا می کنند که والی نام نهاد داعش برای این ولایت کشته شده. از جاوید کوهستانی آگاه مسائل امنیتی و سیاسی پرسیدم که اگر این رویداد از سوی منابع مستقل تایید شود چقدر مهم است؟
البته مهم است که تشکیلات داعش در شرق افغانستان هنوز قسمان در نوار مرزی فعال هستند و از اونجا تدارک میکنن هم سایر هم در ننگرهار هم در کابل پایتخت و سایر ولایات. کشته شدن والی نامنهاد داعش در ولایت ننگرهار میتونه کمک بکنه بر فروپاشی تشکیلات اگر یک واقعیت داشته باشه و اطلاعات دقیق در این مورد وجود داشته باشه. متاسفانه هنوز در مورد مسئولین بلندپای داعش اطلاعات کافی به دسترس وجود نداره و هویت اکثریت از اینا هویت‌های جعلی و ناشناس است.
جاوید کوهستانی آگاه مسائل امنیتی و سیاسی با ما صحبت می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
امروز یک سال از کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا کمک رسان ژاپنی گذشت. ناکامورا 73 ساله بود که در چهارم ماه دسامبر 2019 در شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح کشته شد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ناکامورا که رئیس نهاد خیریه پی ام ایس بود و مردم محل به وی کاکامراد می گفتند، سالهای زیادی را در افغانستان خدمت کرد و پروژه های زیادی را در بخش صحت، زراعت و آبرسانی در این کشور عملی ساخت. پس از قتل ناکامورا برای هفته ها و ماه ها نشست های زیادی بیاد بود از وی در افغانستان برگزار شد. مدال هایی هم به نامش ایجاد شد، درباره اش فیلم های زیاد تهیه و کتاب های نوشته شد، اما پروژه های نیمه کاره وی هنوز هم ناتمام مانده است. باشندگان ننگرهار از حکومت انتقاد میکنند و میگویند در یک سال گذشته اقدام جدی برای بازداشت قاتلان ناکامورا نکرده است. شیرزمان باشنده ولسوالی شیرزاد ننگرهار هنوز هم در انتظار بازداشت قاتلان وی است.
هیچ کس در افغانستان این اندازه خدمت نکرده که کاکامراد کرده. دشتها و کوه‌ها را سرسبز کرد، زمینه کار را برای مردم فراهم کرده بود، پارک ها، مسجد ها و مدرسه ها ساخت و این حکومت چشم هاش را بر روی قاتلان او بست. چرا قاتلان او را نمی گیرند؟ از رئیس جمهور غنی می خواهیم که هر چه زودتر قاتلان او را بازداشت کند.
دولت افغانستان به پاس خدمات تیسو ناکامورا به وی شهروندی افتخاری این کشور را داده بود. ناکامورا نزدیک به 20 سال در ننگرهار، کنر و برخی ولایت های دیگر مصروف تطبیق ده ها پروژه در بخش صحت، زراعت و آبرسانی و باغداری بود. دکتر ناکامورا در 4 دسامبر سال گذشته میلادی در شهر جلال آباد با ضرب گلوله زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. قتل وی با واکنش های گسترده ای همراه بود. از جلال آباد تا کابل و از نیویورک تا توکیو به یادی و شمع افروختند. زمانی که تابوت ناکامورا با پوشش بیرق سرنگ افغانستان از کابل به توکیو انتقال میافت، رئیس جمهور غنی تابوت وی را روی شانه هایش انتقال داد و در آن زمان تعهد سپرد که قاتلان ناکامورا را پیدا خواهد کرد و به پنجه قانون خواهد سپرد. حکومت افغانستان همچنین تعهد سپرده بود که پروژه های ناتمام او را تکمیل خواهد کرد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار میگوید اداره محلی این ولایت و مؤسسه پی ام ایس برای تکمیل کردن پروژه های باقی مانده ناکامورا منتظر بودجه هستند.
عاملین نبسی جدی
دقیق روی عاملانش به گونه جدی ادامه دارد. امیدوار هستیم که پیدا شوند و به پنجه قانون سپرده شوند و پروژه هایی را که از ناکامورا باقی مانده PMS و حکومت افغانستان روی تکمیل شدنشان کار میکند و روی پیدا کردن بودجه اش کار میکنند. انشالله برای آرمان بزرگ که ناکامورا کار میکند شب روز تلاش میکنیم.
از سوی دیگر حامد استانکزی مدیر جنایی پیشین فرمانده پلیس ننگرهار در ویدیویی که در رسانه های اجتماعی به نشر رسانیده گفته است که پس از قتل ناکامورا و عاملان قتل وی را شناسایی کرده بود، اما پس از سفر هیئت بررسی پرونده قتل ناکامورا به ننگرهار وی بدون دلیل از کار برکنار شد و در حال حاضر در زندان به سر می برد. وزارت داخلی افغانستان به تماس‌های ما در پیوند به این موضوع پاسخ نداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دور تازه سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به منطقه میگوید او برای برقراری آتش بس در این کشور بیشتر کمک کند. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک خلیلزاد برای برقراری صلح در افغانستان شد. طالبان تا کنون درخواست های مکرر دولت افغانستان و جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. آقای خلیلزاد به تازگی در رشته توییت هایش گفت که پس از دیدار از انقره به دوحه پایتخت قطر می رود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزوده است هدفشان است تا ببیند که چگونه می تواند با دولت افغانستان و طالبان کمک کند تا بر اساس توافقشان روی طرز العمل مذاکرات صلح روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه و دائمی پیشرفت شود. آقای خلیلزاد گفته تلاش می‌ورزد حمایت بیشتر جامعه جهانی از روند صلح افغانستان را نیز جلب کند. با علی امیری آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که تقاضاها برای برقراری آتش بس در افغانستان برآورده خواهد شد.
افکار عمومی فوق‌العاده منتظر هستند که خشونت‌ها کاهش پیدا کنه و آتش بس شود، و اگر بعد از اینکه روی آجندا توافق صورت گرفته روی طرز العمل باز هم آتش بس نشود، این وضعیت را از لحاظ افکار عمومی خراب میکند و سرخوردگی ایجاد میکنه. بنابراین توقع بسیار بالا هست بعد از اینکه روی طرز العمل توافق شده، طالبان هم نباید در مورد آتش بس خودم سماجت و سرسختی از خود نشان بدهد. در غیر از این صورت من فکر میکنم که طالبان پیام‌های منفی به افکار عمومی مخابره خواهد کرد و این به ضرر خودشان تمام خواهد شد و در نهایت به ضرر خود.
یک هدف دیگی سفر آقای خلیلزاد به منطقه جلب حمایت بیشتر جامعه بین المللی از روند صلح افغانستان خوانده شده. چقدر مؤثر خواهد بود این سفر با توجه به سفرهای اینچنینی در گذشته؟
در گذشته به طور نسبی این سفرها موفق بود. وقتی که ما در افتتاحیه نشست دوحه شاهد بودیم یک جمع زیاد از کشورهای منطقه از روند صلح و گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان و طالبان حمایت کردند. سفر خلیلزاد بار دیگر نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای برای صلح در آینده مهم است و این یک مسیر درست را طی می‌کند. اما اینکه آقای خلیلزاد چقدر موفق هستند و اولویت‌های کشورهای منطقه را چقدر درک می‌کنند، این هنوز با تردید مواجه است. منتها مسیر درست است، یعنی بدون یک اجماع منطقه‌ای سخت است که ما بتانیم به صلح دست پیدا کنیم در افغانستان.
آنسو در کابل هم تلاش‌های تازه در حال اجراست. بر اساس گزارش‌های احتمال میره فردا کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نخستین نشستش را برگزار بکنه. چیست تحلیل شما؟
خب این که شورا خیلی وقت تشکیل شد ولی اعضا و هیئت رهبریشان فعال نشد. تا جایی که به جامعه بین‌المللی برمیگرده معنایش این بود که در جانب افغانستان خاصا در جانب دولت افغانستان تمایل برای صلح وجود نداره و نمیخواد که تشکیلات شورای صلح را فعال بسازه. وقتی که خواستهای بین‌المللی صورت گرفتن، اتحادیه اروپا، سفارت ایالات متحده اینا درخواست کردن که هر چی زودتر شورا فعال شود، خاصا بعد از اجلاس ژنو. خب معنایش این است که دولت افغانستان ناگزیر هستند که به خواست جامعه بین‌المللی تن بدهد و فعال شدن شورا نشانه جدی شدن روند صلح است.
علی امیری آگاه امور سیاسی از افغانستان با ما صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتر سهیلا صدیق از نخستین جنرالان زن در افغانستان به عمر 72 سالگی درگذشت و از چند سال به این سو با بیماری الزایمر دست و پنجه نرم می کرد. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت ما خوانده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. امروز 4 دسامبر برابر است به روز جهانی بانگ. بر اساس تخمین ها در افغانستان تنها 15% جمعیت این کشور به خدمات بانکی دسترسی دارند. بیشتر از فریبا آرام بشنوید.
نزدیک به 17 سال می شود که نظام بازار آزاد در قانون افغانستان به رسمیت شناخته شد و سیستم بانکداری فعلی در این کشور به فعالیت آغاز کرد. انتظار می رفت که سیستم بانکی رشد اقتصادی افغانستان را سرعت بخشد و تغییرات عمده را ایجاد کند، اما به دلایل مختلف که یکی از آنها جنگ روان در کشور است، روی سیستم بانکداری نیز مانند دیگر بخش ها تأثیر گذاشته است. در سال 2010 میلادی سیستم بانکی در افغانستان گسترش یافته بود و افغانستان به رشد اقتصادی سریع در سطح منطقه دست یافته بود. در آن زمان رشد اقتصادی کشور به 11% افزایش یافته بود. اگرچه در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در مورد دسترسی عمومی به بانک ها چیزی نمی گویند، اما خان افضل هدوال معاون سابق در افغانستان بانک می گوید که در حال حاضر 15% افغان ها به بانکداری دسترسی دارند.
وقتی ما در بانک کار می کردیم 12-15% افغان ها به بانک ها دسترسی داشتند که هنوز همین تعداد است، یعنی 12-15% افغان ها از بانک استفاده می کنند.
در حال حاضر 13 بانک دولتی و خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند که بیشترین تبادله و نقل و انتقالات پول و همچنان پرداخت معاشات کارمندان دولتی را انجام می دهند. آگاهان اقتصادی می گویند که بانک ها در کنار دیگر خدمات باید برای پیشرفت کاروبار مردم قرضه های کوچک و بزرگ نیز بدهند. اما خان افضل هدوال می گوید که در حال حاضر تنها 10% از بانک های فعال در افغانستان خدمات قرضه های کوچک ارائه می کنند. با این حال تا سال 2010 که کابل بانک ورشکست نشده بود، سطح قرض دهی توسط بانک ها به 60% رسیده بود. در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در این باره برای رادیو آزادی معلومات نمی دهند. به گفته وحیدالله قاضی خیل، یکی از آگاهان، بانک های فعال در افغانستان استاندارد نیستند و در همه جا شعبه ندارند.
بانک های افغانستان از امکانات بانک های سایر نقاط جهان برخوردار نیستند. آنها در همه جا نمایندگی ندارند. ما سرکار ندارند یا کمتر کار میکنند. وقتی افتتاح حساب کار دشوار است. مطمئن نیستم که 15% مردم هم دسترسی داشته باشند. شاید کمتر از این باشد.
امین جان خوستی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن صرافان سرای شهزاده، میگوید که 90% خدمات پولی را صرافان انجام میدهند.
صرافان دومره دسترسی لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو ساعت په نیم ساعت کې په تلیفون دلاره ځای به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافان او کړوړه موقتی او ولس اعتماد تلری او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده نه اکثره خلک په بانکونو کې پیسې ساتي.
آگاهان اقتصادی و بانکی میگویند برای رونق سیستم بانکی در افغانستان باید اعتماد عمومی به سیستم بانکی تجدید شود. بنابراین ضروری است که سیستم بانکی سیاسی نشود و در افغانستان بانک که مسئول نظارت بر سایر بانک هاست افراد پاک و حرفه‌ای استخدام شوند. آنها بر توسعه بانکداری تخصصی در افغانستان به ویژه در بخش‌های زراعت و تولیدات تاکید می‌کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایالات متحده برخی از کارمندان سفارتش در بغداد پایتخت عراق را بیرون می کند. مقام های امریکایی نگرانند که ممکن در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با اقدام های تخریب کارانه در عراق روبرو شوند. فرشتن نگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته پس از نشر گزارش ها در مورد افزایش تنش با ایران و جنگجویان عراقی خبر کاهش کارمندان سفارت امریکا در بغداد را تایید کرد. تیولر در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک سفارت امریکا در بغداد نشر شده گفت او و تیم عمده از دیپلمات ها و مشاوران نظامی و انجام وظایفشان به گفته او تا آینده قابل پیش بینی ادامه می دهند. در حال حاضر امریکا چند صد کارمند در سفارت خود در بغداد دارد، اما تا هنوز روشن نشده که از جمعانها چی تعداد کاهش خواهد یافت. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قبل از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور فشارها بر ایران را افزایش داده است. مراسم تألیف بایدن قرار است در 20 جنوری برگزار شود. بایدن گفته تلاش دارد همزمان با احراز قدرت روابط دیپلماتیک با ایران را احیا کند. انتظار می رود که بایدن با توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هم بپیوندد. توافقنامه‌ای که اداره دونالد ترامپ در 2018 از آن خارج شد. و دنبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر تهران، تنش در منطقه افزایش یافته است. ایران، اسرائیل و به گونه غیر مستقیم ایالات متحده را مقصر در این رویداد خوانده است که احتمال اقدام انتقام جویانه از سوی ایران را به بار آورده. مقام های امریکایی ابراز نگرانی کردند که ممکن ایران و یا هم جنگجویان عراقی در اولین سال روز حمله بر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دست به اقدام های مخربانه بزنند. سلیمانی در 3 جنوری سال گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در نزدیکی بغداد کشته شد. خروج نسبی کارمندان سفارت امریکا از بغداد در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ در نوامبر امسال دستور داد تا نیروهای این کشور تا اواسط ماه جنوری 2021 در عراق کاهش یابند. قرار این فیصله، امریکا 500 نیروی خود را از عراق خارج می کند و شمار آنها را به 2500 خواهد رساند. اداره ترامپ در سپتامبر امسال به عراق هشدار داده بود که در پاسخ به عملات مکرر راکتی و سایر عملات جنگجویان مورد حمایت ایران بر اهداف آمریکایی، واشنگتن سفارت خود در بغداد را مسدود خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. درویش می نویسد که کشته شدن والی نامنهاد داعش در ننگرهار اقدام خوب است. مدقق از لوگر نوشته طالبان و حکومت حالا که به توافق روی طرز العمل دست یافتند، موانعی را از میان بردارند. عزتیار نوشته که جان باختن دکتر ناکامورا ضایعه جبران ناپذیر است. شریفی از بدخشان نوشته برفباری سنگین راههای مواصلاتی کوهستان را مسدود کرده و سالم محمد از بغلان می نویسد ادویه بی‌کیفیت به افغانستان وارد می شود. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره به ما پیام بفرستید در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی، حتما با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. تشکر از همراهیتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.